و تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام سیتیزن است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کاشمان مکانی منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکانهای بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز تا اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب کسب و کار متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل قرار می دهند. علاوه بر آن املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان مسئله می کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند به وضوح ادامه دارد و فصلهای درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتابهای درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد می کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارسی زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه نمایش رو میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشار، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بولهب نیک آگاه بود که ایستادگی او در برابر این آیین که برادر زادش دعوی پیامبری آن داشت چه مایه موجب آزردگی محمد می شد و دشمنان وی دلشاد می ساخت. چه خود این نکته ایشان را دستاویزی بس بزرگ بود که محمد را دعوی اگر بر حق است، از چه رو خاندان و عمویش حتی در این کار پشتیبانی و پیروی او نمی کنند. حالان که در سنت قومی و قبیله عرب بنا و شالوده کار می بایست که این می بود. دیگران نیز اگر آگاه نبودند، بولهب خود نیک می دانست که او را باوری چندان ژرف و بنیادین به بتان نبود تا در راه آن تن به این پیکار پیوسته بی امان دهد. نیز این آیین که برادرزادش دعوی آن داشت اگر در میان عربان پیروی می شد، خود موجب سروری خاندان بنی هاشم بر جمله عربان می شد و بسا که بولهب نیز از این سروری بی بهره نمی ماند. می خواهم یک کلام گویم که چون گویید عربان سر بر فرمان شما و دیگران نیز باجگزارتان شوند.
نیکوست، چون چنین باشد 10 کلام گوییم. اینک برگو که آن کلام چیست ای برادر زاده.
این که گویید خدایی جز آفریدگار یگانه برتر نیست.
شگفتا، میخواهی جمله خدایان را یکی کنی؟
یک خدای یا بیش بولهب را فرقی چندان نداشت، چه او را از ریشه با این چیزها کاری نبود، او را دارایی انبوه بود، از پول و باغ و کشتزاری بس بزرگ در طایف که بردگانش به نگاهداری و کشت و کار در آنها مشغول بودند، که جمله اینها از دادن پول به ربا و ستد و داد در سه ماه از ماهای حرام که مردمان جزیره عرب به زیارت بتان خیش سوی مکه می آمدند فراهم آمده بود. اینک این سان که محمد دعوی داشت، اگر 360 خدا در یکی گرد می آمد و بتان قبیله ها از میان می رفتند، دیگر چه کس روانه مکه می شد تا به بازرگانی و کار بولهب و دیگر بازرگانان چنو رونق بخشد و بر دارایی کلان ایشان بیفزاید؟ نه، این نه چیزی بود که بولهب را تا به پذیرش آن باشد. ام جمیل را نیز بیش و کم همین بیم به ستیزه با محمد واداشته بود، چه او خود نیز زنی مالمند بود و دارایی او از بسیاری از مردمان قریش فزونی داشت، هم برادرش بوسفیان نیز از جمله رباخاران مکه و بزرگ بازرگانان قریش بود، افزونان که آیین محمد اگر در مکه فراگیر می شد، سروری قریش او را و خاندان بنی هاشم را می رسید و این نه آن چیز بود که او و خاندان او می خواستند. هم از این رو ام جمیل هیزم بیار آن آتش گشته بود که در میان عمو و برادرزاده افروخته شده بود. ام جمیل خود پیشتر هجو محمد کرده بود، او در آن شعرها محمد را مزمم گردانیده بود، پس در نشستهای زنانه آن هجویه ها می خواندند و به آهنگ آن دست می زدند و می رقصیدند، یا آنکه مردان و کودکان و بردگان ایشان در کوی و بازار می خواندند و میخندیدند. لیک محمد این سخنان برخیش نمیگرفت و از شنیدن آنها خشم از خود بروز نمیداد. سنگفکنی در سرای ابوالقاسم نیز از پایداری او در راه دعویش هیچ نکاسته بود. آن جوانان هرزه که ام جمیل به این کار واداشته بود، شباهنگام به چند نوبت سنگهایی در سرای او افکنده بودند، چندان که چند پنجره و خم از سرای او در هم شکسته بود و اهل سرا نیز به هراس در افتاده بودند. با این رو باز محمد آنسان که خویش بود شکیبایی ورزیده بود و همسر و فرزندان خود نیز به شکیبایی فرا خوانده بود. دیگر ام جمیل خود یک دو بار از فراز دیوار بچه‌دان آلوده بز در دیگ غذای ایشان که بر اجاقی در گوشه حیاط بود افکنده بود. پس ابوالقاسم با یکی تکه از چوب آن زهدان بیرون آورده بود و در کوچه افکنده بود. ای فرزندان عبد مناف، این چگونگی همسایگی است؟ هرچند بر زبان نمی آورد، لیک آشکار بود که منظور او همسایگان دوسویش ایشان و عقبه ابی معید بودند. شباهنگام نیز بولهب و ام جمیل بر سر راه و روبروی سرایش خار و یا آلودگی های چارپایان می افکندند و گاه محمد نادیده بر آنها پای می نهاد و زخمی یا آلوده می شد. گاه نیز ام جمیل کنیزان خیش وامی داشت تا از فراز بام بر سر او خاک و خاکستر ریزند، یا خود چون در کوچه ابوالقاسم را می دید سوی او اشاره می کرد و مسخره کنان می گفت: ای مردم، این یتیم بیچیز را بنگرید که سودای سروری بر قریش در سر می پرورد. ام جمیل چون نیک می اندیشید در می یافت که خود و شویش با ابوالقاسم بسیار از این کارها کرده بودند و وی را آزار بسیار رسانیده بودند و او پیوسته شکیبایی ورزیده بود. هم از این رو هرگز نپنداشته بود که او با آن مایه نرم خویی و گذشت روزی انسان بر ایشان بشورد و از ریشه برآوردشان. ام جمیل شعله‌ور از آتش کینه شتری، از آن بیش یک جا نشستن نتوانست، پس از جای برخاست و جامه بیرون بر تن کرد.
به کجا ای ام جمیل؟
قرارم نیست، تا شب در نرسیده سوی حرم میروم تا از بازتاب این ماجرا در میان مردمان آگهی یابم.
بولهب بیمناک از تند مزاجی و بدزبانی همسر خیش گفت:
چنین کن لیک خیشتندار باش و سبکسری مکن. این کار محمد را بایست به گاه خیش پاسخی سنجیده داد.
آنگاه زهر خندی زد و افزود:
آری، پاسخی از آن گونه که پشتش بشکند، آنسان که او کمر ما بشکست.
ام جمیل واپس این کلام شوی شنیده و ناشنیده از اتاق و سرای به در آمد و اندر آن هوای خنک عصرگاهی شتابان سوی حرم سرازیر شد. در این حال پر سرپوش نازک سپید زرتار بر دهان و بینی کشیده بود تا کس نشناسدش، چه میپنداشت با آن سخن آهنگین سجع گونه که محمد درباره او و شویش بر زبانها افکنده بود، اینک جمله دیدگان در جستجوی ایشانند تا تیرهای نگاه زهراگین و تمسخرآلود سوی آنان ببارانند. او با آمای غرور و خود برتربینی اینک خیشتن بس خار و زبون و زمین خورده میاد. میدید که دیگر یارای آنش نیست که چونان پیش سینه پیش دهد، گردن بیفرازد، درشته گیسوی شبقگون پرپشت از دو سوی سر به اهتزاز درآورد و دیدگان سیاه سرکش با غرور به دور دست دوزد و با کبر گام بردارد. در اندرون او چیزی فرو ریخته بود، در میان دلش گویی حفره دهان گشوده بود، خلع پوکی، احساس میان تویی شدن. حرم چونان جمله شامگاهان انباشته مردمان بود، برخی به کار زیارت بتان قوم و قبیله خیش و نیایش با آنان بودند، گروهی بر گرد کعبه میچرخیدند و نیایش ویژه طواف بر زبان میراندند، دیگران نیز چند چند به کار آمده شد یا گرده هم به گفت و شنود بودند. ام جمیل پنهان از دیگران روانه کعبه شد. به راه اندر گوش تیز ساخته بود تا سخنان مردمان با یک دیگر نیک شنود، شاید که درباری او و شویش باشد. لیک هر کس به کار خیش بود. هم این گونه سخنان بیشتر در آن حلقه از مردان که گرد یکدیگر می نشستند در میان می آمد که زنان را به آنها راهی نبود. ام جمیل در کار چرخیدن بر گرد کعبه در میان مردم ناگاه بوبکر را دید که بر حجر اسماعیل اندر نشسته بود. به آن گمان که شاید محمد نیز در کنار او باشد، به ناگاه خون بر مغزش هجوم برد و دیگر هیچ در نیافت. پس به آنی خیشتن بدید که پار سنگ درشت از زمین برگرفته بود و برافروخته رو سوی هجر و بوبک داشت.
Thank you.
بوبکر در کار و گفت و شنود با پیامبر ناگاه به راه نمایی حسی درونی سرفراز ساخت و از میان آن مردمان که به کار طواف کعبه بودن جفتی دیدگان سرکش دید که آتش خشمی افسار گسیخته از آن شعله می کشید و خیره ایشان بود. زنی بود که دهان و بینی به پر سرپوش سپید ابریشمین پوشیده بود، لیک از پیچش ملایم چشم چپش و آرایش تند چهره و آن راه رفتن لبندانه که به گاه خشم نیز برخصیدن میمانست، دانست که او بی هیچ شک باید که همسر بولهب باشد. پس چون سنگ در دستش دید، با لرزشی آشکار در صدا گفت: ای فرستاده خدا، همسر عمویت آمد. به هر حال او زن است و من از او بر تو می ترسم. خوب است که برخیزی و بروی. پیامبر با همان آرامش هماره خیش گفت: به خواست خدا او مرا نبیند. پس به خواندن آیه های چند از قرآن ابتدا کرد تا خواند: چون قرآن خوانی، میان تو و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند پرده‌ای پوشاننده قرار می‌دهیم. خواندن این آیه تازه پایان گرفته بود که ام جمیل هیاهو کنان سوی ایشان خیز آورد. او در آن حال که به حالت تهدید آن سنگ در دست خیش می جنبانید فریاد زد: کجاست آن که بر پدران ما ناروا می گوید و آیین ما خشبینش ساخته است؟ چند سر سوی او چرخید و دل در سینه بوبکر به تپش در آمد. بوبکر گفت: همکنون اینجا بود ای دختر حرب امیه. ام جمیل سنگ در دست بر فراز سر او ایستاد و با بانگ بلند گفت:
به خدایان سایم که اگر میافتمش با این سنگ بر سر او میزدم و هلاکش میساختم. ای پسر ابی قحافه، کار رفیق تو به آنجا رسیده است که مرا و شوی مرا هجا میگوید؟ نداند آیا که من نیز شاعرم و باز هجو او توانم گفتن؟
بوبکر ترسان گفت: نه ای دختر حرب، به خدای کعبه سوگند که او شما را هجا نگفته است. هم رفیق من نه شاعر است و نمیداند که شعر چیست.
نه او گفته است که من و شویم به دوزخ اندر شویم و بر گردن من ریسمانی از لیف خرما باشد؟
بوبکر درمانده در پاسخ گفت: از شروع از خودونه میپرسی ای ام جمیل؟
او را اگر دیده بودم که سراغش از تو نمیگرفتم.
پس چون نگاه مبهوت تنی چند از مردمان خیره خیش دید، سنگ بر زمین افکند و در آن حال که روی از بوبکر و پیامبر برمیتافت گفت:
مگر که نبینمش؟
آنگاه با شانهای فرو افتاده راه بیرون حرم در پیش گرفت. لیک چند گام پیشتر به ناگاه دامن جامه در پایش پیچید و بر زمین خورد. پس با خشمی افزون از جای برخاست و نفرت آلود گفت:
مرگ بر مذمم باد.
پیامبر بوبک را گفت: میبینی که خداوند چگونه دشنام قریش از من دور ساخته است؟ آنان هر ناستوده را زشتی نام میبرند و نفرین میکنند، حالان که خدای مرا ستوده نام نهاده است.
یارانی همراه همکارانم تکراری راز تندرستی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، درود بر شما عزیزان شنونده. راز تندرستی رو میشنوید با موضوع بررسی نوشیدنی ها از اظهارات و رهنمودهای جناب آقای دکتر سیاوش منصوری، دکتر تغذیه، هم بهره مند خواهیم شد. ممکن است انواع مختلفی از میکروب ها در هوا و محیط اطراف شما حضور داشته باشند، اما برخورداری از یک سیستم ایمنی قوی میتواند تضمین خوبی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری باشد. با این وجود تقویت سیستم ایمنی ممکن است به آن آسانی که تصور میکنید نباشد. اگر سیگار میکشید یا به میزان زیاد غذاهای کم ارزش مصرف میکنید، در واقع سیستم ایمنی بدن خود را در معرض خطر قرار میدهید. یک فرد بزرگسال باید بین 7 تا 9 ساعت خواب شبانه داشته باشد. با حفظ تناسب اندام خود و فعالیت بدنی به میزان کافی می توانید به پیشگیری از بیماری کمک کنید. استعمال دخانیات و مصرف نوشیدنی های الکلی می تواند تأثیر منفی بر سیستم ایمنی بدن انسان داشته باشد. ترک کامل سیگار و الکل بهترین گزینه است، اما اگر توانایی این کار را ندارید، کاهش مصرف به ویژه در فصل سرماخوردگی و آنفولانزا توصیه شده است. تمام میوه های خانوادگی مرکبات سرشار از ویتامین C هستند که این ماده مغذی میتواند به تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری یا مبارزه با بیماری کمک کند. با توجه به محتوای ویتامین C چشمگیر در میوه های خانواده مرکبات، شما می توانید هر کدام را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید. از جمله گزینه‌های خوب در این زمینه میتوان به این موارد اشاره کرد: انواع مختلف پرتقال، انواع مختلف نارنگی، انواع مختلف لیمو و گریپ فروت. همان گونه که پیشتر اشاره شد، میوه های خانواده مرکبات سرشار از ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی هستند. در این میان پرتقال یکی از محبوب ترین گزینه های خانواده مرکبات محسوب می شود. برای افزایش فواید آب پرتقال می توانید یک قاشق پودر زنجبیل به آن اضافه کنید. زنجبیل از خواص ضد التهاب برخوردار است. البته عطر و طعم قوی زنجبیل ممکن است برای برخی خوشایند نباشد. در این شرایط برای بهبود مزه آب میوه خود می توانید یک قاشق چایخوری عسل به آن اضافه کنید. عسل نیز خود از خواص تقویت کننده سیستم ایمنی برخوردار است. پرتقال و هویج. بار دیگر پرتقال به واسطه محتوای مواد مغذی و عطر و طعم فوق‌العاده خود در این دستورالعمل قرار دارد. دلیل افزودن هویج محتوای ویتامین‌های آ و بی می باشد. زمانی که موضوع تقویت سیستم ایمنی مطرح می شود، ویتامین سی تمام توجهات را به سوی خود جلب کرده و ویتامین بی کمتر مورد توجه قرار می گیرد. اما در صورت عدم مصرف ویتامین بی و همچنین ویتامین های دیگر، نباید انتظار کاهش زمان مورد نیاز برای بهبودی بیماری را داشته باشید. آووکادو بی دلیل به عنوان یک ابر ماده غذایی شناخته نمی شود. این میوه سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف مورد نیاز بدن انسان است. همچنین آووکادو سرشار از چربی های سالم است. خب، صحبت های ارزشمند و تخصصی جناب آقای دکتر سیاوش منصوری رو به اتفاق میشنویم.
به هر حال سیستم ایمنی بدن ما به عنوان خط اول دفاعی ما در پیشگیری از بیماری هاست. البته این بیماری ها هم شامل بیماری های با منشأ عفونی مثل بیماری های ویروسی و باکتریال هست و هم خیلی از بیماری های که ارتباطی به میکروارگانیسم ها نداره، مثل دیابت، مثل بیماری قلبی عروقی، ارتباط نزدیکی با وضعیت سیستم ایمنی ما داره. بنابراین اگه ما بتونیم یک سری تغییرات خوبی رو در سیستم ایمنی بدنمون ایجاد بکنیم، تغذیه نقش زیادی رو میتونه داشته باشه، ما میتونیم از خیلی از بیماری ها، چه بیماری های ویروسی که الان ما باهاش مواجه هستیم و خیلی از بیماری های غیر ویروسی و غیر باکتریال مثل بیماری قلبی عروقی هم پیشگیری یا شدتش رو کمتر بکنیم. البته در زمینه رژیم های غذایی من بخوام اون چیزی که واقعا شاید دوست داشته باشم توی این برنامه به شنوندگان عزیز منتقل بکنم اینه که واقعا ما الان یک ماده غذایی خاصی رو نداریم که ما بگیم که افراد برن این ماده غذایی رو استفاده کنن و وقتی که ماده غذایی رو استفاده بکنن دیگه سیستم ایمنیشون دیگه میشه قوی ترین سیستم ایمنی. واقعش اینه چنین چیزی وجود نداره و سازمان‌های مسئول سلامت جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی، انجمن‌های علمی پزشکی در دنیا، همه اینها میگن که دنبال معجزه و دنبال یک ماده غذایی خاصی نباشید. یک رژیم غذایی سالمی که باعث میشه سیستم ایمنی ما قوی بشه چی هستش؟ یک رژیم هستش که ما اون عدد 55 25 15 رو برای دریافت مواد غذایی نشاسته‌ای که 55% غذای دریافت انرژی باشه، 25% از غذاهای چربی باشه، 15% از غذاهای پروتئینی باشه رو باید رعایت بکنیم. حالا من بخوام این رو به صورت عینی خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که خب بدونن که مثلا ما برای یک فردی که حدود 80 کیلو وزنش هستش، یکی که وزنش 80 کیلو هسته، اگه ما فهم این اعداد رو بگم تقریبا معادل بین 300 تا 350 گرم مواد نشاسته‌ای مثل برنج و نون در روز خواهد شد. این میزان تقریبا معادل حدود 40 گرم چربی در روز خواهد بودش. 40 گرم چربی به صورت فقط روغن نیستید، من نمیگم که شما شیری که میخورید، پنیری که میخورید، خیلی از غذایی که میخورید توش چربی پنهان است. حتی شما گوشت مرغ که هیچ چربی رو نداره میخورید، 10 تا 12% وزن گوشت سینه مرغ چربی. پس بنابراین این عددی که من میگم شامل اینه. و پروتئین، حالا این پروتئین ممکنه از گوشت ها باشه، مثل گوشت سفید و قرمز و اینجور چیز که ما ترجیح میدیم نصف پروتئین روزانه ما از این باشه، و نصفش هم از پروتئین های گیاهی، که پروتئین های گیاهی مثل سویا و به خصوص حبوبات منبع بسیار خوبی از پروتئین ها هست. اگه بخوام به صورت عددی بگم، اگه در روز یک فرد تقریبا حدود 50 گرم گوشت، حالا از هر نوع گوشتی باشه، یک عدد تخم مرغ، این دوتا اون پروتئینه با منشأ حیوانیشون رو تأمین میکنه. بقیش هم یه چیزی حدود معادل 75 گرم حبوبات میشه که نیازهای پروتئین با منشأ گیاهی رو تأمین میکنه. این رژیم رو داشته باشیم، این پایه اصلی یک رژیم سالم. نوشیدنی ها رو ما به دو دسته میتونیم تقسیم بکنیم، یعنی نوشیدنی هایی که بر روی سیستم ایمنی بدن ما اثر دارن. یک سری نوشیدنی هایی که ذاتاً به خاطر اینکه ترکیبات خاص مواد غذایی رو که دارن، اینها باعث میشن که سیستم ایمنی ما قوی بشن. خب مثلا شیر. شیر مشخص شده به خاطر ترکیبات خیلی خاص پروتئین، مواد نشاسته‌ای و چربی که داره، به اضافه ریزمغذی هایی مثل ویتامین دی، مثل کلسیوم و غیره، یک ماده غذایی و یک آشامیدنی بسیار خوب برای تقویت سیستم ایمنی هستش. با خود رو ما میگه که یک فرد به صورت حداقل باید 200 سیسی شیر رو استفاده کنه. اگه این میزان به 2 لیوان یعنی 400 سیسی 2 لیوان 200 سیسی برسه، دیگه چی بهتر که این رو باید داشته باشه. یک سری دیگه از آشامیدنی هایی که خب نقش بسیار زیادی در میتونه داشته باشه، که میزان زیادی ویتامین در یک حجم کم برای ما تامین میکنه، آب میوه های طبیعی. آب میوه هایی که به صورت بسته بندی شده هست، اینها در حقیقت اسانس، شکر و آب هست. اینها رو جز آب میوه ها در نظر نمیگیریم و نوشیدنی هستن، که نوشیدنی هایی که شکر زیاد دارن. آب میوه طبیعی آب میوه هستش که مستقیما از خود میوه یا سبزی بدون اضافه کردن شکر یا هر نوع ماده دیگه باشه. حالا این آب میوه ها ممکنه از مسائلی مثل آب مرکبات باشه، آب هویج باشه و مسائل دیگه بسیار مفید هستن. پس یک دسته اینا هستن که خب معمولا توصیه ما برای مصرف آب میوه جات اینه که حداقل در روز یک وعده آب میوه 200 سی سی از هر کدومش که و بخوایم استفاده بکنیم. یک سری دیگه آشامیدنی هستن که این آشامیدنی ها به خاطر ماده خاصی که در این آشامیدنی هست، این ماده خاص باعث افزایش قدرت سیستم ایمنی میشه. خب تحقیقات نشون داده که ماده به نام کافئین میتونه سیستم ایمنی بدن ما رو قوی بکنه، باعث بهتر شدن سیستم ایمنی ما بشه. خب کافئین هم در چای و قهوه به وفور پیدا میشه. فقط در زمینه کافئین باید دقت بکنیم. وقتی که ما میگیم کافئین خوبه، به این معنی نیست که من برم فردا از داروخانه یا باشگاه ورزش به من قرص کافئین بدین که من بخورم، یا اینکه فردا اگه من در روز مثلا حالا یه لیوان چای صبح و عصر و حالا مثلا اوایل شب دارم استفاده میکنم، من میگم پس من الان این رو بکنم روزی 6 لیوان. نه، ما معمولا کافئین که باعث ایجاد بهبود سیستم ایمنی میشه شامل 2 لیوان 2 فنجون قهوه، فنجونای 100 سیسی، یا 3 لیوان 150 سیسی چای در روز هست. کافئین رو ما برای بچه های زیر 12 سال خیلی توصیه نمی کنیم و توصیه کافئین کلن برای افراد بزرگ ساله. حالا تعریف بزرگ سالی 2 تا ما تعریف داریم، اما در کل برای افراد بالای 18 سال ما توصیه میکنیم که کافئین رو داشته باشن. و پس بنابراین مصرف زیاد کافئین اثر اتفاقا عکس داره. پس 3 لیوان 150 سیسی در روز چایی کفایت میکنه برای این کار. و دقت بکنید که مصرف کافئین رو بعد مواظب باشیم که شب انجام نشه. اصلا ما مصرف کافئین رو بعد از ساعت 7 شب توصیه نمی کنیم، بخاطر اینکه باعث به هم ریختن خواب میشه. دوغ رو به صورت دوغ خودتون درست بکنید، دوغایی که به صورت صنعتی هست خیلی دوغای خوبی خوشمزه است، اما متاسفانه یه مقدار نمک بالایی داره. به توسط دوغا هر 100 سیسیش 1 گرم نمک داره که عدد بالایی، اما خودتون درست بکنید عالیه. ببینید، ما شاید به عنوان یک آشامیدنی سالم ما در نظر نمیگیریم، مخصوصا معشیرهای مزه‌دار یا معشیرهایی که بهشون اسانس اضافه شده مثل هلو و سیب. به دو دلیل، اول اینکه معشیر حاوی مخصوصا معشیرهای اسانس مزه‌دار حاوی مقادر زیادی شکر هستن که کالریش رو بالا میبره، خود معشیر هم همینطور کالریش نسبتا بالا است. اما به هر حال یکی از لذت‌های زندگی غذا خوردن هست، و این که من بگم نه اصلا امشب شیش که ماهی شعیر نخوره، نه، اما مصرف یه دونه ماهی شعیری در روز مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه و سعی کنیم از ماهی شعیرهای مزه‌دار استفاده نکنیم.
عزیزان شنونده، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. امیدواریم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفاده و عنایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، کم کم با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه برنامه بازتاب را خواهید شنید.
بازتاب، بررسی 100 رویداد قرن اخیر، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما دوستان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه بازتاب از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، بازتاب تلاش میکند روایت تاریخی و درست از سیر فرهنگ و هنر ایران و جهان تا 100 سال گذشته به شما ارائه کنیم. دهه های واپسین قرن 19 و اوائل سده 20 در اروپا دوران سرنوشت ساز در تاریخ معاصر غرب محسوب می شود. جهان هنر در سده گذشته نسبت به سده های پیشین با نواندیشی و نواوری های همراه بود. یکی از ویژگی های این قرن پرتلاطم تمایل و اشتیاق به خلاقیت و ابداع بود، و همین اشتیاق سبب شکلگیری شگفت آوری از انواع جنبش ها و شیوه های بیان هنری شد. تلاش روزافزون علمگرای و فناوری در اروپای غربی و امریکا و سلطه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دول غربی بر دیگر ممالک جهان چهره زندگی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دنیا را به طور همجانبه تغییر داد. این تغییرات بر هنر نیز تأثیر عمیق گذاشت و هنرمندان با آن همگام شدند. جنگ های جهانی اول و دوم و نتایج آن سبب تغییرات سیاسی و فرهنگی در جهان شد. اندیشه های مدرنیته که در همین زمان شکل گرفته بود تا دهه های 70 قرن 20 میلادی اواسط قرن 14 شمسی دوام آورد و از آن پس به تدریج دستاوردهای جهان مدرن هم زیر سوال رفت. با وجود آن که علمگرایی و فناوری زندگی انسان را به طور اساسی دیگرگون ساخت، اما خود مشکل جدیدی را مانند نابودی محیط زیست، بیماری های جدید و تسلط روزافزون رسانه ها بر افکار عمومی را در پی داشت و سبب واکنش محافل گوناگون و از جمله هنرمندان به تحولات این صده شد. این واکنش سبب شکلگیری اندیشه ای شد که پس از دهه 70 میلادی به جهان بعد از مدرنیسم شهرت یافت. جنبش های هنری در قرنی که گذشت بسیار متنوع بود و لازم است تأثیر علوم نوین در آنها سخن به میان آورد. یافته های علمی جدید به گونه اجتناب ناپذیر بر زندگی و آینده بشر و تراوشات فکری و هنری او اثر گذاشت و جهان هنر را وارد مسیر جدید کرد. از سوی دیگر با پیدایش مضامین رواکاوانه چون تئوری های زیگموند فروید توجه هنر به جهان درونی انسان ها افزایش یافت و آثار بسیار با این رویکرد خلق شد. بازمانده های جنگ ها و درگیری های نظامی در کشورها و مناطق مختلف جهان آشفتگی اجتماعی و سیاسی را تجربه کرد و آن را در آثار هنری به یادگار گذاشتند. نسل جنگ تلاش کرد با تزبینی بر تباهی اخلاقی و نابسامانی های اجتماعی انگشت بگذارد و به این ترتیب نوع واقع‌گرایی تون و گزنده ای را بیان کرد. هنر در قرن گذشته علاوه بر تمام چهره هایی که به خود گرفت، به سلاح حمله و دفاع و وسیله برای نقد و تبلیغ هم تبدیل شد و کارنامه قابل تأمل از خود بر جای گذاشت. هنر در قرن بیستم، هنر پاپ، هنر همگانی یا هنر مصرفگرایی در میانه قرن 14 خورشیدی شکل گرفت. علایق هنرمندان پاپ با فرهنگ جمعی آنها را بیشتر بر خلق تابلوهای پرزرق و برق با مفاهیم سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی رهنمود ساخت. فیلم ها و آگاهی های تبلیغاتی، داستان های شبه علمی، موسیقی پاپ، حروف و علائم متداول، اشیای روزمره و کالاهای مصرفی، ابزار و موضوع این هنر جدید شدند. اگرچه عکاسی در نیمه نخست قرن 19 اختراع شد، لیکن همچنان نفوذ عمیق خود را بر تولیدات هنر معاصر ادامه بخشیده است. عکاسی در یک مقطع خود را یک شکل هنری مستقل و هم عرض با دیگر رشته ها معرفی کرد. اما اکنون بین این رشته ها و دیگر شکل های آفرینش هنری حد و مرز وجود ندارد. این رسانه در برگیرنده حوزه های متنوع همچون عکاسی مستقیم، تصاویر دیجیتالی، ویدیو و فیلم است. اکنون دو رسانه فیلم و عکاسی به دلیل جذابیت مردمی و جنبه سرگرمی کننده و سهولت انتقال از مکان به مکان دیگر مورد اقبال گسترده قرار گرفتند و می تواند به عنوان یک از مظاهر مهم هنر در قرنی که گذشت شمرده شود. هنر دیجیتال اصطلاح عمومی برای گستره از آثار هنری و شیوه های است که از فناوری های دیجیتال به عنوان بخش ضروری فرایند خلق و یا ارائه استفاده می کنند. واژه دیجیتال نماینده برای نشان دادن یا نمودن اثری است و در مرحله بعدی ابزار تولید هنری هم هست. از ابتدای پیدایشی آن در حدود 50 سال قبل نام‌های مختلف برایش به کار گرفته شد. نام‌های از جمله هنر رایانه و هنر چند رسانه‌ای و هنر دیجیتالی که خودش تحت اصطلاح کلی‌تر هنر رسانه‌ای جدید قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه بازتاب ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
همراهان همیشگی، ما در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
توی لحن و حالت صداتون به مخاطب القا بکنید که این گونه نبود متاسفانه، ولی میگم آهنگ صدای دلنشینی دارید.
متشکرم، به افتخارشون خواهش میکنم. موفق باشین
عزیزم. شاهی محمدی سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
خب بگی چه کردید اون بالا؟
بیشتر گفتم به درد نمایش رادیو میخوره.
سه تا پنبه‌زن قهار گذاشتیم، پس خوب کارشون انجام دادن.
خیلی خوب بود کارشون و حالا به نکاتی که گفتن حتما توجه میکنم و گفتن که حالا یه نمکی دیگه صدات داری که بیشتر به درد نمایش و اینا میخوره.
کلا پنبه‌زنا با نمک مشکل دارن.
نمیدونم. خب تجربه جالبی بود برام.
ولی شما به هر ترتیب خودتو نشون دادی.
بله بله، حالا به هر حال
می‌خواستی باشی، حضور داشته باشی و خودتو اثبات بکنی.
به هر حال روی استیج هم که آدم میره استرسی که داره